بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اجازه بفرمید به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام امشب رو عرض سلام بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تجلیل در فرج امام زمان علیه السلام. صلواتی عنایت بفرم. برای سلامتی حضرت خاصتا امشب صلواتی عنایت بفرم. بزرگواری که ما رو به مجلس دعوت کردن ممکنه امشب به مجلس سری بزنن. امشب شبی است که به عموشون اول فضل اختصاص. امیدواریم ایشون به ما نگاه نکنن، به اون روضه‌ای که برقرار شده، به اون ذکر مصیبت نگاه کنن. عذرخواه درگاه اماممون هستیم و شکر گزار او. صلواتی هدیه بفرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته توفیق داشتیم، خواستیم که در داستان انبیا و اون چه که در قرآن هست از داستان انبیا امام حسین علیه السلام رو انشاءالله بیابیم. من برای این که بعضی از اون گفتگوهایی که خدمتتون داشتیم، بعضی از اون مطالب مبانیش رو حالا به نوعی آدرسی بدیم، یه مستندی بدیم که انشاءالله دلمون قرص بشه به این مدل تلاوت و به این مدل نگاه و انشاءالله عنایت کنن بیشتر از گذشته و بهتر از گذشته بفهمیم. عاشق جعفر شوشتری در کتاب خصائص، من از ترجمه کتاب دارم میگم، در مقصد ششم این جمله رو می نویسن: تمام سوره های قرآن در حق آن حضرت، تمام سوره های قرآن در حق آن حضرت. ما داریم روایت به شکل‌های مختلف این بیان رو داریم که امام علیه السلام با قرآن، قرآن با اوست، این قرآن است، اون قرآن ناطق، لن یفترقا. به شکل‌های مختلف این بیان رو داریم. این که هر دو آیاتند، هر دو کلماتند، هر دو آیات بیناتند، همه اینا رو داریم. نسبت به هر امامی این جمله رو میشه گفت در هر زمانی که امام علیه السلام است. عاشق جعفر در مورد امام حسین علیه السلام داره میگه تمام سوره های قرآن در حق آن حضرت. مقصد ششم در بیان یک یک از سور قرآنی و آنچه از آن متعلق است به حضرت سید الشهدا به اشاره یا به مناسبت یا به حسب باطن بعد شروع میکنه یکی یکی میگه سوره فاتحه، سوره بقره، آل عمران، مائده، اعراف، انفال، از هر کدوم یه نمونه میگه. اگه بخواد همه اونها رو باز کنه که از این شکل در میاد کتاب. ما از بیان عاشق جعفر در واقع نقل کردیم. دوستانی که در بحث قرآن، تفسیر قرآن، تعویل قرآن، حقیقت قرآن، آیاتی که در قرآن هست، حضرت فرمودن هر آیه‌ای که در اون بشارتی است، هر آیه‌ای که در اون وصف مؤمنی است، وصف خوبی است، اون در شأن ماست، هر آیه‌ای که وصف بدی است، در شأن دشمنان ماست. خب اینا رو باید فکر کرد یکم. این کلماتی نیستش که مثلا خدای نکرده سهواً مثلا ما به زبان همینجوری آورده باشیم و یه چیزی گذشته باشیم. خب البته طبیعیه، حقیقت قرآن رو ما که با پای خودمون نمیتونیم بریم طرفش پیدا کنیم. امام علیه السلام باید بگه. امام علیه السلام آیه رو تلاوت میکنه. ام حسبتم ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ممکنه این آیه منو 5 سال به خودش مشغول کنه که یا ابا عبدالله این چه آیه‌ای بود خوندی؟ چی میخواستین بگین با این آیه؟ نه اینکه آدم عجله کنه، شتاب زدگی بکنه. بری ببینی امام معصوم علیه السلام در این آیه، در مورد این آیه مطلبی فرمودن، بعد بتونه قضاوت بکنه. این فصل که قبل و بعدش اساساً عاشق جعفر این مطلب رو داره بیان میکنه، چند تا آیه رو ما اشاره میکنیم. یکی از اون آیاتی که عاشق جعفر میاره آیه است که برای خروج حضرت از مدینه این آیه رو عاشق جعفر بر مبنای روایات بیان میکنه. در بیان خروج آن حضرت از مدینه به آن آیه این است: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. وقتش شده، اجازه داده شد به آن کسانی که مورد مغالطه قرار گرفتن، مورد جنگ به واسطه اینکه ظلم مورد ظلم واقع شدن و خداوند بر نصرت اینها به قطع و یقین تواناست، آن کسانی که از دیار خودشون به غیر حق بیرون شدن، فقط جرمشون بود که گفتن مالک ما، صاحب ما، پروردگار ما، رب ما خداست. میدانید این آیه، این دوتا آیه، این آیه مال سوره، مال جنگ بدره. مسلمان ها ضعیف بودن، آمدن که اون اموالی که از اونها گرفته شده به دستور پیامبر مجاز بودن برن از اون کاروان تجاری بگیرن، نیومدن به جنگن. اونا فهمیدن طراحی جنگ میکنن. مسلمان ها در یک نقطه ای از ضعف و یأس و شکست و ناامیدی هن. خداوند متعال میگن نه، من امداد میکنم، کمک میکنم. جنگ بدر جنگی بود که به هیچ عنوان با هیچ محاسبه ای معنا نداشت مسلمان ها پیروز شدن، به هیچ محاسبه. و این شکست از چند جهت برای مشرکین شکست بد و سختی بود. خب آیه رو خوندیم، باز بریم به همون سیری که شبهای گذشته دنبال میکردیم. این آیه مال جنگ بدره، مسلمانان پیروز جنگ بدرن نه؟ چنان که در خبری از حضرت صادق علیه السلام منقول است که این آیه نازل گردید در شأن علی علیه السلام و جعفر و حمزه و جاری شد در حسین ابن علی علیه السلام، یعنی این که علی و جعفر و حمزه را از دیار خود بیرون نمودند و ایشان را کشتند بی گناه و بدون حق که موجب قتل ایشان باشد، بلکه به جهت اقرار به توحید الهی، و این حالت جاری گردید در حسین به نحو خاصی، زیرا که آن جناب را بیرون نمودند از دیارش، بلکه از جمیع دیارها، و از برایش در هیچ مکانی امان نبود، حتی این که فرمود اگر در سوراخ جانوران داخل شوم مرا بیرون خواهند آورد و مرا خواهند کش. هر جانوری که در بیابان هر لانه ای دارد، هر جایی رو برای خودش انتخاب کرده، من به هر جا وارد شم اینا منو میارن بیرون میکشن، فرمایش خود حضرته. پس او را کشتن، کشتن مخصوص، ظلم بر او نمودند، بر اولاد و اطفال و عیالش ظلم مخصوص، و در آن جناب ظاهر گردد قدرت به نصرت و یاریش به دست حجت منتظر. و ان الله علی نصرهم لقدیر. من قتل مظلوما، هر کی مظلوم کشته بشه، جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او یک سلطان تسلط قرار میدهیم. فلا یسرف القتل انه کان منصورا. منتها کی قراره این اتفاق بیفته؟ اون مظلومیت کی قراره انتقامش گرفته بشه؟ انا من المجرمین منتقمون. اینا همه آیاتی است که وقتی آدم آیه رو باز میکنه، روایت زیلش رو میخونه، اصلا احساس میکنه تا الان با قرآن غریبه بوده. تا الان برایش وقتی ترجمه میکردن میگفتن وطینه و زیتون میدونی یعنی چی؟ میگفتم نه نمیدونم یعنی چی. به جای اینکه به من بگن میخوای بدونی وطینه و زیتون یعنی چی، بیا برو پیش پسر رسول خدا، بیا برو پیش رسول خدا بپرس وطینه و زیتون یعنی چی. به جای اینکه اونجا آدرس به من بدن، گفتن بیا برو تو لغتنامه ببین وطینه و زیتون یعنی چی. خدا حرف بزنه من ترجمه کنم؟ خدا سخن بگه من بگم خدا چی میخواد بگه؟ وقت بعد میخونم وطینه و زیتون، یادم میدم وطینه و زیتون یعنی قسم به انجیر و زیتون. بعد فرزند من میخواد قرآن یاد بگیره، هی میگه آخه یعنی چی قسم به زیتون و انجیر؟ بعدم میام براش میگم زیتون و انجیر خیلی خاصیت داره، بعدم طفلک همینجوری میمونه. بعد میگه من چرا با قرآن نمیتونم ارتباط برقرار کنم؟ اما وقتی حضرت میگه بگو وطینه و زیتون یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، بعد توضیح میدن برای ما، خب دیگه وطینه و زیتون من فراموش نمیکنم. اگر قرار شد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اگر قرار شد والفجر، اگر قرار شد قسمای دیگه قرآن، اگر قرار شد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، اگر قرار بود خورشید باشه و ماه باشه و اینا باشه، خب این ظاهرش که ما چیزی نمیفهمیم که. عنایت کنیم نمیگیم این شمس اون شمس نیست، این تین و زیتون انجیر و زیتون نیست، اما چرا خدا به این قسم خورده؟ اینو نباید بپرسم من؟ حالا اگه رفتم در محضر امام علیه السلام و به تعلیم او قرآن رو یاد گرفتم و خوندم، دیگه وقتی قرآن میخونم دیگه تقریبا میشه گفت دل نمیکنم، میخونم صبر میکنم، خیلی عجله نمیکنم آیه رو تموم کنم. وقت این در زمانه و در جاییست که اینها موجوده، یعنی اینها هست. فرمایش ائمه مریم السلام، یه وقت میگیم نبود، میگیم هست. انصاف آدم کلام خدا رو بخونه قبل از این که بره ببینه ائمه علیهم السلام چه گفتن، شتاب زدگی بکنه بره ببینه فلان لغت شناس چی گفته، اونم باید انجام، باید که نه اونم خواستیم انجام بدیم، عیبی نداره. ولی کی موقت کی امام منه؟ امام من کیه؟ قرآن کلام کیه؟ قرآن ناطق کیه؟ ترجمان قرآن کیه؟ اون که مع القرآنه کیه؟ اون که قرآن با اوست کیه؟ این دوتا صغری که از هم جدا نشدنیان کیانن؟ انشاءالله امام زمان علیه السلام حلاوت تلاوت قرآن رو در محضر خودش و به تعلیم خودش به همه ما مرحمت بفرماید. صلواتی به حضرتش هدیه بفرمایید. آیه دیگر اینجا میاره، و اذا الموعوده سئلت بأی ذنب قتلت. اون دختر زنده به گوری که زنده زنده اونو به خاک سپردن، ازش سوال میکنن آخه برای چی اینو کشتن. از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که این آیه در شأن حسین علیه السلام نازل شد. چون این آیه شریفه در سیاق وقایع عظیمه قیامت واقع شده، باید مراد از این سؤال مطلب بزرگی باشد که سبب انقلاب اهل محشر شود، که شامل جمیع ایشان باشد و موجب خوف تمام خلایق گردد. سؤال از موعوده جاهلیت که دختران را زنده در خاک دفن می کردند، با این که گناهی و تقصیری نداشتند و ایشان را به این کیفیت می کشتند، یعنی زنده دفن می کردند، هرچند امر عظیمی است، لکن سؤال از شخصی که او را احاطه نمودند و رو سخت گرفتند، او را کشتند با اصحاب و اولاد و اطفالش، البته اعظم است. و شاید این وجه باشد در آن چه فرمود حضرت صادق علیه السلام که این آیه در شأن حسین نازل شده و تحقیقش آن است که حقیقت موعود حسین است با عیال و اطفالش روز عاشورا پیش از شهادتشان، زیرا که زحمت موعوده به حبس نمودن زیر خاک و حبس نفس ایشان است با تشنگی و تنگی مکان و خوف مردم، و همه ایشان از صبح تا عصر متصف به این صفات بودن. شیخ جعفر این چیزایی رو دیده میگه، ما نمیگیم این کلام کلام وحیه، ولی وقتی شیخ جعفر میگه آدم توجهش جلب میشه. امام صادق گفته و اذا الموعوده سئلت، حسین علیه السلام، یعنی چی؟ اگه نمیفهمم نگه میدارم پیش خودم، ان شاء الله یه روزی میفهمم، چون قرار نیست کلید فهم قرآن دست ما باشه. فهم قرآن از مقوله نوره، نور که در ظلمت من به اشاره من، اونجا که راهی نداره که، خداوند باید این نور رو مرحمت بکنه. والفجر ولیال عشر و شفع والوتر و اللیل اذا یسر، آن جناب فجر است به نور هدایت و شبهای مصیبتش لیالی عشر است، و خودش با برادرش شفع است و شفع والوتر. شف یعنی جفت، شفاعت یعنی همین دیگه. میخوای اهل شفاعت باشی؟ میگه اگه میخوای اهل شفاعت باشی اینجا با امامت زندگی کن. تو اینجا با امامت زندگی میکنی، اونجا امام تو رو رها نمیکنه. آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام با یه کسی توی راهی میرفتن، رستن به یه دو راهی، گفتن تو از کدوم ور میری؟ مثلا گفت من از اون طرف، حضرت از این ور میخواستن برن. این شخص دید امیرالمومنین علیه السلام با او دارن تو مسیری که او داره میره میان، گفتن شما گفتید که من راهم اون طرفه، چرا از اینجا اومدی؟ میگن ما اخلاقمون اینه، رسم وفا اینه، ای با کسی چند قدمی همراه شدیم او رو دم اونجایی که میخوام راه خودمون رو بریم رها نمی کنیم. یاد کجا میفتی؟ یاد قیامت میفتی؟ نه، دارن میرن بهشت، یه چند قدمی همراهی کردی ولت نمیکنن، ولت نمیکنن. شفاعت اصلا میشه تو شبهه بکنه کسی؟ به لحاظ منطق عقلی اصلا میشه شبهه داشته باشه؟ شما یه اون با امام حسین زندگی کنی، وقت در مردن امام حسین ولت کنه؟ وقت میگه امام حسین پناه بر خدا، امام حسین در وصف اصحابش میگه از اینا با وفاتر من ندیدم. لشکر هور وقتی جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت، تو همون موقعی که این دو لشکر با هم گفتگو میکنن، در یکی از منزلگاه ها چهار نفر اینطور که یادمه میان ملحق میشن به امام حسین علیه السلام. هور برمیگرده به امام حسین علیه السلام میگه این چهار نفری که ملحق شدن به من، این چهار نفر یا باید من دستگیر کنم طبق فرمان، یا باید از همینجا برشون بگردونم کوفه، چون تمام راه رو بسته بودن. امام حسین رو ببینید، این همین الان اومدن ها، اومدن همین الان تو سپاه امام حسین، همین امشب ما اومدیم انشالله، همین الان اومدن. حضرت گفتن نه دیگه نمیشه، اینا از ما، من برای اینا می جنگم، نمیذارم شما اینا رو از ما بگیرید. همون امام حسینی که میگه من نیومدم به جنگم ها، همون امام حسینی که دست به شمشیر نمیبره ها، اینا رو میخوان ببرید؟ نه دیگه، اینا اومدن پیش من، من حامی اونا، من حامی اونا، اونا رو به شما تحویل نمیدم. هان یا صاحب الزمان، پناه آوردیم به شما، امشب پناه آوردیم. شیطان در طمع ما نشسته است. البته این پناهی هم که ما آوردیم باز لطف شماست. و شفع و الوتر و سم به جفت و فرد، شفع شفاعت با هم بودن. یه عمر آدم با یه کسی باشه، عرض کردم گفت از این دنیا رفت، وقتی دیدن گفتن چجوری بود شب اول قبل، گفت هیچی، شب اول قبل نکیرین اومدن من خیلی ترسیدم، پرسیدن من رب و کمیشون من موندم، حالا وصفشم میدونیم، گرزها به دست و آتش و اینا. یه دفعه امام حسین علیه السلام اومدن گفتن چرا از این میپرسی؟ بزرگتر این مولای این منم، از من بپرسی چرا میترسی منش؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم، با شما، فقط با شما، نه با کسی دیگه، من با هیچ کی دیگه نیستم. و شفع و الوتر، خودش با برادرش شفع است، خودش در وقتی که تنها گردید وتر است. آخه اون موقع که دیگه تنها شد دیگه وتر امام حسین. ولیکن وتر موتور و نفس مطمئنه است که در آخر سوره به روح آن جناب اشاره شده است. خب اینم از نصیب ما از آیات قرآن در امشب. مرحوم ملا علی تبریزی خیابانی نقل می کند سید فاضلی از علمای عرب نقل نمود که چون حاج محمد رضا عذری رحمه الله در قصیده خود به این مصرع رسید، یوم ابا الفضل استجار به الهدا، روزی که امام حسین به ابوالفضل پناه برد، یومون ابوالفضل استجار به الهدا، روزی که هدا و امام حسین به ابوالفضل پناه برد. میگه وقتی اینو گفت یه دفعه ترسید، گفت عجب مصرع مثلا خطرناکی مثلا به زبان ما جاری شد، من چی گفتم؟ یعنی چی امام حسین به ابوالفضل پناه ببره؟ بیت را تمام نکرد، ترسید دیگه ادامه بده، به همین حال گذاشت بمونشه. امام حسین علیه السلام را در خواب دید، تشریف آوردن فرمودن آنچه گفتی صحیح است، من به برادرم ابوالفضل پناه بردم. بعد حضرت مصرع دوم میگن و شمس من کدر العجاج لثامها، اونم اون موقعی بود که کربلا از شدت تیرگی مثل نقابی شده بود بر صورت من. نمیدونیم مال اون آتشیه که برای موسی خدا روزش بخون، موسی آسمان را از شدت آتش تیره میبیند. نه درست گفتی، عذری درست گفتی، اون روز من پناه آوردم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. پدر ابوالفضل العباس، او هم کاشف الکرب عن وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، که در زیارتش، زیارت حضرت، خدمت حضرت عرضه می داریم. حضرت عباس چنان خوش قیافه و زیباروی بود که او را ماه بنی هاشم می گفتن. بنی هاشم همه زیبان، منتها یکیشون قمر بنی هاشم. و قامت رشیدش چنان بود که چون بر اسبان بزرگ سوار می شد هر دو پای مبارکش به زمین می رسید. در شجاعت و مناعت بعد از حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، سرآمد اولاد امیر المؤمنین علیه السلام و سپه سالار و علمدار مظلوم کربلا بود. قبل از اینکه وارد مقتل بشیم اینو بخونیم. روزی که جناب عباس متولد شد، حضرت علی علیه السلام او را خواست، از آن در گوش راست و اقامه در گوش چپ او گفت. او را عباس نامید. در مقابل دشمن بسیار عبوس، محکم، با صلابت. گاهی قنداقه عباس را می گرفت، آستین دست کوچک این کودک شیرخوار را بالا می برد، بازوی او را می بوسید، گریه می کرد. ام البنین از سبب گریه می پرسید. ام البنین علیه السلام وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین علیه السلام شد، همونجا ادب رو به همه یاد داد و به فرزندانش هم ادب رو یاد داد. بچه ها، من کنیز حضرت زهرا و فرزندانش. عزیزای دلم، شما غلامای امام حسینی. اینو من معذرت میخوام، من اینو بی جهت نمیگم، و این کلید تربیته، این شاه کلید تربیته. اگه من روزی به جایی رسیدم که بچه‌م اینو فهمی که باید ذلیل این خانواده باشه، غلام این خانواده باشه، اون موقع ادب شده. اگه آقاش بهش گفت نمیخواد بری به جنگی، میگه چشم. اگه گفت برو آب بیار، بازم میگه چشم. ولی بمیرم برای در قمر بنیاش. یه عمر صبر کردی آقات بهت یه دستور بده، نشد. لا اله. قمر بنی هاشم دیگه هیچکی نمونده دیگه، از امام حسین علیه السلام اجازه میخواد بگیره بره میدان. حضرت میگن که برادرم، انت صاحب لوائی، تو پرچمدار منی، علمدار منی، ان مزید تفرق عسکری. به یاد میاری این جزء وسائلی که از کربلا غارت بردن، تو اون چیزهایی که غارت کردن یزید ملعون میبینه یه پرچمیست، همه جای این پرچم سوراخ سوراخه، فقط جای یه دست روی چوبه این پرچم سالم مونده. میگن این دیگه چیه؟ تو علمدار منی، اگه بری لشکر من دیگه از هم میپاشه. حال که عازم هستی برای این کودکان، اندکی آب طلب نما. عبارت مقتل اولش اینه که اندکی آب طلب نما. قمر بنی هاشم میره با لشکر صحبت میکنه، از آتش میگه، از امام حسین میگه. یه عده از اونها منقلب میشن، گریه میکنن. ولیکن شمر به صدای بلند فریاد زد، ای پسر ابو تراب، اگر تمام روی زمین آب باشد، قطره از آن به شما نمیدهیم. خدا لعنتت کنه. به ناچار خدمت برادر برگشت، آنچه شنیده بود به عرض رسانید. صدای الاتش اطفال برادر را شنید. عجیبه، قمر بنی هاشم در کربلا انگار نه فرزندی نه برادری، هیچ کسی را نداره جز امام حسین علیه السلام. صدای الاتش فرزندان امام حسین علیه السلام را شنید. حضرت گفته برو آب بیار، سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود. 4000 نفر دور فراتن، چون چند بار این اتفاق افتاده، این دفعه دیگه نباید اون اتفاق بیفته. شروع میکنن قمر بنی هاشم رو تیرباران میکنن. ابوالفضل از چیزی نمیترسه، امیرالمومنین علیه السلام بهش گفته که عباس من، تو بدون برای چی اومدی تو اینجا، تو دنیا برای چی اومدی؟ یه روزی امام حسین علیه السلام بی کس و یاور میشه، تو بعد اون موقع خودتو نشون بدی. عبارتو گفتم خدمتتون، پسرم به زودی روز قیامت چشم من با تو روشن میشه، ستقر رو به کعینی یوم القیامه. عزیز دلم انشالله روز قیامت چشام به تو روشن میشه. چی گفتش بعدش امیرالمومنین؟ گفت پسرم وقتی وارد شریعه شدی روز عاشورا، حالا اینو من میگم ببخشید یا امیرالمومنین، آبرو ریزی نکنی یا کن تشرب الماء، آب نخوری، و مولای تو و برادر تو حسین تشنه است. والله لا ازوغ الماء و سید الحسین عطشان وارد شریعه شده، به خدا قسم آب نمیخورم، برادرم حسین تشنه باشه، از شریعه میاد بیرون. خب یا قمر بنی هاشم، حاجت روا شدی، می‌خواستی به شریعه برسی، مشک پر کنی، خب الحمدلله خدا حاجتتو روا کرد. نمیدونم بگیم ای کاش این طرف نمیرسید، نمیدونم حالا مشکو گرفته میخواد برگرده. یه قمر بنی هاشم تو عالم ببینید، یه حاجت، فقط یه حاجت. یا ابوالفضل دلتون میخواد سالم بمونید؟ نه. دلتون میخواد دست در بدن داشته باشید؟ نه. چی دلتون میخواد؟ میخوام این مشک برسه دم خیمه بچه های امام حسین، فقط همین، یه چی دیگه نمیخواد. بین الحرمین رو دیدی؟ دلم میخواد اینجا رو میرفتم، این مشک اونجا میرسید، هر چی دیگه میشد. دست حضرت رو قطع میکنن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست دیگر حضرت رو قطع میکنن، مشک را به دندان گرفت، همت نمود تا آب را به لب تشنگان برساند. حالا ببینید اون حاجت داره جدیتر میشه، حاجت داره جدیتر میشه. علمدار بی دست کسی ندیده، پهلوان بی بازو کسی ندیده، زور بازوی علی، بچه شیر مرتضی، تمام حاجتش شده یه مشک آب، داره میره طرف خیام. خب برای اینکه مشک رو حفظ کنی یا ابوالفضل چه کردی؟ سرخم کردی که تیر به مشک نخوره؟ لا اله الا الله. همت نمود تا آب را به لب تشنگان برساند، که تیری بر مشک نشست. تموم شد دیگه، کجا میخوای بری عباس؟ تموم شد. تیر دیگر بر سینه اش نشست. قرار بود شما آبروداری کنید، امیرالمومنین به شما سفارش کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها داره میبینه، عباس بلند شو. تیری به سینه او نشست، از اسب افتاد. چه دیدی یا قمر بنی هاشم؟ گفت برادر یا اخا، ادرک اخاک، برادر دیگه بیا برادرتو دریا. امام حسین علیه السلام میان، عبارت مقتل اینه، حضرت همینجوری که دارن میان میبینن یه جایی اسب دیگه حرکت نمیکنه، نگاه میکنن پایین پا، میبینن یه دست قلم شده یا اینو من نمیخواستم بخونم چون سال پیش خونده بودیم، بذارید اینم باز بخونیم. بخونیم. واعظ محترم یکی از وعاظ نقل میکنه، میگه در یکی از منبرهاش اینو گفته: هنگامی که دستهای قمر بنی هاشم را قطع کردند، تیری به چشم مبارک آن بزرگوار آمد. چون دست نداشت زانوهای خود را بالا آورد. چون میدونید یه سوالی برای ام البنین مونده بود، وقتی اومدن گفتن ام البنین چهار تا بچه تو کشتن، گفت همه ی عالم فدای امام حسین، امام حسین که زنده است، نه اونم کشتن، عباس من کربلا بود امام حسین رو کشتن، آره عمود آهن زدن به سرش. این یکی رو باور نمی کنم، عباس من عمود آهن به سرش، زانوهای خود را بالا آورد تا با زانو تیر را از چشم مبارک بیرون آورد. چون خم شد یکی میاد به این واعظ میگه بابا نخون این مقتلو، چرا از خودت یه چیزی در میاری، یه چیزی که نیست میخونی، تو خواب میبینه، تو خواب. میگه محضر ابوالفضل عباس مشرف شده، میگه سید ابراهیم آیا تو در کربلا بودی که بدانی روز عاشورا با من چه کردن؟ پس از آن که دو دستم از بدنم جدا گردید، سپاه دشمن مرا تیرباران کردند. در این زمان تیری به چشم من رسید، هر چه سرم را تکان دادم تیر بیرون بیاید بیرون نیامد. عمامه از سرم افتاد، زانوها را بالا آوردم، خم شدم. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. مقتن میگه وقتی که قمر بنی هاشم به شهادت رسید، همه تو صورت امام حسین علیه السلام شکست رو دیدن. امام حسین حالا کمرشو گرفته داره میاد. میگن وقتی امام حسین به خیمه میرسه، میبینه دشمن تا دم خیام نزدیک شده. ها ببینی جرأت و جسارت رو. خب همه میپرسن دیگه، میپرسن بابا عمو چی شد، حضرت ابوالفضل چی شد، عباس چی شد، بابا آب چی شد، بابا چرا رنگ در رخسارتون نیست، بابا این چه حالتیه. امام حسین هیچی نمیگن، میان عمود خیمه ابوالفضل اما من مغیث یغیثنا، هیچکی نیست به داد ما برسه، اما من مجیر یجیرنا، هیچکی نیست به ما پناه بده، هیچکی نیست به داد ما برسه. انشالله اون کسی که قراره به داد برسه انشالله میاد، انشالله